ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار مواد محترقه در بوئین زهرا 14 نفر را مجروح کرد. پلیس آلمان میگوید انفجار خودرو در برلین احتمالاً در ارتباط با گروه‌های تبهکار بوده است. و روند خروج نیروهای نظامی روسیه از سوریه آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گفته مدیر کل ستاد بحران استانداری قزوین، انفجار مواد محترقه در شامگاه سه‌شنبه در بوئین زهرا 14 نفر را مجروح کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا گروسی گفته است که یک مورد قطع عضو از ناحیه پا در بین مصدومان دیده می شود. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا از انفجار بزرگی خبر داد که به گفته او عده زیادی را مجروح کرد و شیشه‌های ساختمان‌ها در نزدیکی محل انفجار در بخش دانشفان را شکسته است. به گفته مدیر کل ستاد بحران استانداری قزوین، مصدومان توسط تیم‌های آماده باش و اورژانس هلال احمر به بیمارستان‌های قزوین، بوئین زهرا و تاکستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند. این مقام ستاد بحران شماره مجروحان انفجار مواد محترقه را حدود 30 نفر اعلام کرد و گفت بسیاری از مصدومان از ناحیه دست و چشم آسیب دیدند. پلیس آلمان میگوید انفجار خودرو در برلین پایتخت آلمان احتمالاً در ارتباط با گروه‌های تبهکار بوده است. روز سه‌شنبه انفجار یک بمب در داخل یا بر روی خودروی فولکس واگنی در مرکز برلین راننده این خودرو را به کشتن داد. پلیس آلمان میگوید هیچ نشانه‌ای که این انفجار حاکی از اقدامی تروریستی باشد به دست نیاورده است. سخنگوی پلیس آلمان میگوید کارآگاهان هویت مرد 43 ساله ای را که در این انفجار کشته شده کسب کردند، اما از اعلام نام او خودداری کردند. بر پایه گزارش‌ها برلین چند سالی است که شاهد خشونت‌هایی در پیوند با گروه‌های موتورسوار و قاچاقچی مواد مخدر است. در پی دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مبنی بر خروج بخشی از نیروهای نظامی این کشور از سوریه، روند خروج نیروهای روسیه از سوریه روز سه‌شنبه آغاز شد. به گزارش رسانه‌های روسیه، تعدادی از جنگنده‌های سوخوی 34 روز سه‌شنبه به یک پایگاه هوایی در روسیه بازگشتند. با این حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که حملات هوایی روسیه علیه مواضع گروه حکومت اسلامی و القاعده در سوریه ادامه می‌یابد. از سوی دیگر مذاکرات صلح سوریه که روز دوشنبه با حضور طرف‌های درگیر در شهر ژنو سوئیس آغاز شده همچنان در جریان است. جنگ داخلی در سوریه از 5 سال پیش تا کنون بیش از 250 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. در آمریکا آلوده شدن مبارزات انتخاباتی به خشونت‌های طرفداران و مخالفان دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواه، بر نگرانی افکار عمومی، رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و در رأس آنها رئیس جمهوری آمریکا افزوده است. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جمع عده‌ای از ایرلندی تباران و به مناسبت روز سنت پاتریک از وضعیتی که به وجود آمده به شدت انتقاد کرد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که رسانه‌های آمریکایی از انتخابات هراس‌آور خبر می‌دهند. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی.
وسعت انتخابات سراسری در ایالات متحده که علاوه بر رقابت برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری، انتخابات کنگره، مجالس ایالتی و سایر ارگان‌های خدمات عمومی را در بر می‌گیرد، بسیار گسترده و بزرگ است. با این حال هیچ یک از این مبارزات مانند تلاش کاندیداها برای احراز نمایندگی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه سال آینده هیجان انگیز نیستند. بخشی از این هیجان‌ها به ویژه در اردوگاه جمهوری‌خواهان به رأی‌گیری‌های روز سه‌شنبه مربوط است که از آن با عنوان بزرگ سه‌شنبه کوچک یاد می‌شود. در این روز انتخابات مقدماتی در دو ایالت فلوریدا و اوهایو دست کم سرنوشت رقابت‌های نیمی از 4 کاندیدای حزب جمهوری‌خواه را روشن می‌کند، اگرچه نتیجه آرا سرنوشت هر 4 کاندیدا را متأثر می‌سازد. شبکه NBC بامداد روز سه‌شنبه در گزارش ویژه‌ای بر این نکته تاکید کرد که سیاست در آمریکا به خاطر جوش و خروش و هیجانش، به خاطر غیرقابل پیش‌بینی بودنش و برای برخورد ایده‌ها و سیاست‌های متنوع جذابیت دارد، ولی این بار انتخابات ریاست جمهوری با خود سیاست وحشت آورده و هراس‌انگیز شده است. اشاره شبکه NBC به خشونت‌ها و درگیری‌ها است که در روزهای اخیر در گردهمایی‌های انتخاباتی دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواه، روی داده است. آقای ترامپ گروه‌های وابسته به جناح چپ حزب دموکرات را مسئول این درگیری‌ها می‌داند. آقای ترامپ می‌گوید که دموکرات‌ها می‌بینند که چه می‌گذرد و می‌کوشند این جریان را مختل کنند، ولی اهمیتی ندارند. رسانه‌های آمریکایی با این حال خود دونالد ترامپ را نیز مسئول تشدید این تنش‌ها می‌دانند و به سخنان تحریک‌آمیز او در میتینگ‌های انتخاباتی تأکید می‌کنند. رقیبان کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواه نیز انتقادهای مشابهی را عنوان کردند. از جمله جان کیسیک، فرماندار اوهایو، می‌گوید که دونالد ترامپ یک فضای مسموم به وجود آورده است.
دونالد ترامپ has created a toxic environment.
و مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا، هم که برای پیروزی در این ایالت سخت مبارزه کرده، میگوید رهبری به مفهوم دامن زدن به خشم مردم مستاصل نیست.
Leadership is not about going to an angry and frustrated people and saying you should be even angrier and more frustrated.
سناتور روبیو میگوید که بهره‌گیری از رأی مردمی که ناکامی‌های فراوان را تجربه کرده‌اند رهبری به شمار نمی‌رود، بلکه نفرت پراکنی و خطرناک است. رقابت با دونالد ترامپ تنها به رقیبان او در حزب جمهوری‌خواه محدود نمی‌شود. خانم هیلاری کلینتون، کاندیدای پیشتاز در حزب دموکرات، و رقیب او سناتور برنی ساندرز هم از جمله شخصیت‌هایی هستند که روش‌های مبارزات انتخاباتی کاندیدای میلیاردر در حزب جمهوری‌خواه را مورد انتقاد قرار می‌دهند. خانم کلینتون روز سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی آقای ترامپ را به دامن زدن به هیجان‌های عمومی، تشویق مردم به حمله علیه مخالفان و ضرب و شتم آنها، و در همان حال انتقاد از روزنامه‌نگاران متهم کرد که این گونه اعمال را گزارش می‌کنند.
This guy has insulted Mexicans, Muslims, women. He's insulted veterans. John McCain.
سناتور دموکرات برنی ساندرز، دیگر کاندیدای انتخاباتی، نیز می‌گوید که دونالد ترامپ به مردم مکزیک، به مسلمانان و زنان و همینطور علیه سربازان پیشین آمریکا مانند سناتور جان مک‌کین، که یک قهرمان جنگی است، توهین کرده است و مردم آمریکا به چنین شخصی رأی نخواهند داد. با این حال دونالد ترامپ همچنان پیشتاز رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان است. او در آستانه رأی‌گیری‌های مقدماتی در فلوریدا و اوهایو گفت که روش مبارزاتی خود را تغییر نخواهد داد و بار دیگر به جای انتقاد از رقیبان دموکرات، سخنان خود را متوجه سیاست‌های جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از جمله در حمله به عراق کرد.
صدام حسین was not a good person. Who cares? I'll tell you what he was great at. Killing terrorists.
آقای ترامپ در گردهمایی طرفدارانش در ایالت اوهایو گفت که صدام حسین شخص خوبی نبود، چه اهمیتی دارد، ولی من به شما میگویم که او در چه کاری بزرگ بود، در کشتن تروریست ها، و امروز عراق دانشگاه هاروارد تروریست ها شده است. روز سه‌شنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز به جمع سیاستمدارانی پیوست که تبلیغ خشونت در مبارزات انتخاباتی را مردود می‌خوانند.
I reject any effort to spread fear or encourage violence or to shut people down when they're trying to speak.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه تأکید کرد که تلاش برای ترویج وحشت و یا تشویق به خشونت و خاموش کردن صدای مردم و قرار دادن آمریکاییان در برابر یکدیگر را مردود می‌شمارد. او گفت به عنوان یک آمریکایی که چندی دیگر از مقام ریاست جمهوری کنار خواهد رفت، از شخصی که چنین سیاست‌هایی را پیشه کرده است حمایت نخواهد کرد. در آمریکا بسیاری از تحلیلگران بر احتمال عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها در حزب جمهوری‌خواه تأکید می‌کنند و از همین روز که کادر رهبری حزب می‌کوشد تا حرکت دونالد ترامپ به سوی نمایندگی حزب در انتخابات ریاست جمهوری را سد کند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شاهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
شما هم میتونید به ما کمک کنید در انتخاب چهره سال، همچنان فرصت دارید تا روز 29 اسفند ماه. اما پس از دو هفته بلا تکلیفی و سرگردانی در پشت مرزهای بسته مقدونیه، روز دوشنبه صدها پناهجوی سوری، عراقی و افغان با نقشه راهی که به زبان عربی در دست داشتن از طریق یک رودخانه مرزی وارد مقدونیه اولین کشور حوزه بالکان شده و بلافاصله مرزبانان از پیشروی اونها جلوگیری کردند. اینکه این نقشه به زبان عربی چگونه در اردوگاه موقتی پناهجویان پخش شده هنوز روشن نیست، اما دولت یونان معتقد است که این فرار خطرناک عملی سازماندهی شده بوده است. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
برای جلوگیری از هجوم پناهجویان، اتریش و شماری از کشورهای حوزه بالکان تصمیم گرفتند تا زمانی که اتحادیه اروپا به یک راه حل مشترک دست نیابد، مرزهای خود را به روی پناهجویان می‌بندند. با اجرای این تصمیم، همینک بیش از 14,000 پناهجو در یک منطقه مرزی به نام ایدومنی در مرز میان یونان و مقدونیه گیر افتادند. این پناهجویان برای رهایی از این بنبست دو هفته پیش تلاش کردند با خشونت بخشی از حصارهای مقدونیه را از میان بردارند که با مقاومت شدید مرزبانان روبرو شدند. روز گذشته اما یک اعلامیه به زبان عربی که در میان آن نقشه فراری هم دیده می شد، انگیزه‌ای به دست صدها پناهجو داد تا از اردوگاه ایدومنی به سوی مرزهای مقدونیه به حرکت درآیند. این پناهجویان پس از یک راهپیمایی 8 کیلومتری به یک رودخانه خروشانی برخورد کردند که آن سویش مرز مقدونیه بود. آنها در حالی که تا کمر در آب رودخانه فرو رفته بودند، با سختی و مشقت فراوان خود را به ساحل رساندند، اما بلافاصله مرزبانان محاصرهشان کردند. بر پایه گزارش ها، به هنگام گذر از این رودخانه، سه پناهجوی افغان هم در آب غرق شدند. این پناهجویان که خبرگزاری ها شمارشان را بین 1,000 تا 2,000 تخمین زده اند، راهپیمایی 8 کیلومتری خود را راهپیمایی امید نام گذاشته بودند. پس از آنکه این پناهجویان مجبور به بازگشت شدند، دولت یونان امروز اعلام کرد پخش اعلامیه‌ها به زبان عربی که پناهجویان را به فراری خطرناک سوق داده بود، ظاهراً عملی سازماندهی شده بوده. در نقشه‌ای که در وسط این اعلامیه دیده می‌شود، نشان داده شده که پناهجویان چگونه می‌توانند حصارهای مرزی مقدونیه را دور بزنند. در ضمن جملات کوتاهی هم در این اعلامیه به زبان عربی به چشم می‌خورد که پناهجویان را به فرار جمعی فراخوانده. به عنوان مثال اولین جمله میگوید هر کس که موفق شود به طور غیرقانونی به کشور اروپای مرکزی و یا شرقی وارد شود، دیگر در آنجا ماندگار می شود. و یا گفته شده اردوگاه ایدومنی احتمالاً در روزهای آینده تخلیه می شود و آلمان همچنان پناهجویان را می پذیرد. و یا اگر همزمان همگی وارد دروازه مرزی مقدونیه شوید، دیگر مرزبانان نمی توانند مانع شوند. در این اعلامیه‌ها شمار دیگری از این دست جملات برانگیزاننده دیده می‌شود. اینکه این اعلامیه‌ها چگونه وارد اردوگاه ایدومنی در مرز میان یونان و مقدونیه شده هنوز روشن نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
مروری بر فیلم‌ها و نمایش‌های ایرانی پرفروش سال 1394.
دخترها میان بیرون، پسران میان بیرون، بیابونا تنگه، پیاده راه متراکمه، دانشگاه همشو مختلفه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
23:14 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید و بخشی از خبرهای ما رو بخونید، بخش دیگر رو بشنوید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. 23:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.